رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند، ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 20 ژانویه. برنامه ما مستقیما از شهر پراگ و دوشنبه نشر می شود و من فرهاد میلاد شما را در این ساعت مجله از استودیو رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی می کنم.
و من مرزا سلیمپور هستم که با جمع شنوندگان عزیز این ساعت مجله بامدادی از استودیو رادیو آزادی در پراگ سلام می گویم. و فرهاد، به صورت معمول شروع کنیم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
بله مرزا، امروز طبق معلومات اداره هواسنجی کشور هوا ابری می شود و احتمال در همواری ها باران و در بلندکوه ها برف بارد. حالا در دوشنبه هوا 8 و روزانه 8 درجه گرم است و روزانه 14 درجه گرم می شود. در خوجند حالا 2 درجه گرم است و روزانه 12 درجه گرم می شود. در قرومتپه از 10 تا 16 درجه هوا گرم خواهد شد. در کولوب 9 تا 14 درجه و در خاروغ از 3 تا 4 درجه گرم می شود.
تشکر فرهاد و امیدواریم که شنونده عزیزی ما روز خوبی در پیش داشته باشد. و اکنون می گذاریم به بخش اخباری مهم این ساعت. با گفته دیپلمات ها، ایران آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای را خبردار کرده است که بخش کلیدی پیشنهادی در خارج انجام دادن غنی‌سازی اورانیومش را قبول نمی کند. منابع دیپلماتی گفتند که ایران با تردید این پیشنهاد خواستار روحل شده است که در چارچوب یک جدول قطعی زمانی انجام دادن صادرات اورانیوم غنی شده ایران به خارج را در بر نگیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی این اقدام ایران را عملی نامتناسب نامید. این روی حل ماه اکتبر در جریان مذاکرات ایران، آژانس هسته‌ای و 6 قدرت جهانی آمریکا و چین و روسیه و بریتانیا و فرانسه و آلمان تهیه شده بود.
با قرار حکومت تاجیکستان، عبدالله یوروف به عوض صنعت رحیموف رئیس شرکت دولتی برق تاجیک تعیین شد. رحیموف در این سمت 19 ژانویه سال 2009 تعیین شده، درست یک سال کار کرد. عبدالله یوروف قبلا به حیث مدیر نیروگاه نارک و وزیر انرژی تاجیکستان کار کرده، اخیرا رهبری شعبه صنعت و انرژی دستگاه رئیس جمهوری را بر عهده داشت. دیروز با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان همچنین رئیسان 8 ناحیه از جمله رشت و حصار، تورسونزاده و مسجاه، ونج و اشکاشم و خاولینگ رومی را عوض کردند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه.
شورای امنیت سازمان ملل از پیشنهاد اعزام 3500 نیروی اضافی به کشور آفاتزده هایتی حمایت کرد. این نیروها با 9000 سرباز حامی صلح و 3700 پلیس سازمان ملل در هایتی خواهند پیوست. دبیر کلی ملل متحد بان کی مون گفت الکه در هفته جاری به 1 میلیون مردم هایتی کمک رسانده خواهد شد. دولت هایتی میگوید شمار قربانیان زمین لرزه الکه به 75000 نفر رسیده است. آمریکا، اتحادیه اروپا و مقامات سازمان ملل متحد میگویند جمع هلاک شدگان در این کشور مصیبت زده میتواند به 200000 نفر برسد.
بنابر گزارش خبرگزاری کازاخستان تودی، یک اتوبوس حامل 35 مسافر تاجیک در نزدیکی سمه قزاقستان به دلایل فنی از حرکت باز مانده است. این اتوبوس در مسیر تراز نووسیبیرسک حرکت میکرد. اهل اتوبوس را که در میان آنها 5 زن و 3 کودک نیز بودند، در مکتب روستای سمیونوفکا پناه داده با غذا و لباس گرم تامین کردند. این افراد با نیت کار راهی روسیه بودند، ولی بخاری اتوبوس آنها وقت شکست که حرارت هوا در برخی مناطق قزاقستان 45 درجه زیر صفر شده است. سردی شدید حتی باعث توقف حرکت نقلات در پایتخت قزاقستان شهر استانه و 4 ولایت شمال این کشور شده است. وزارت حالات اضطراری گفت حرکت نقلات مسافربر در پایتخت و همینطور ارتباط نقلاتی از پایتخت به ولایات قطع شده است. در استانه و چندین شهر دیگر مکاتب را هم بسته، استفاده ماشین های دیزلی را در پایتخت موقتا منع کردند.
روسیه میگوید در سال 2009 جمعیتش در حدودی از 15 تا 25000 نفر افزوده است. افزایش اهالی در روسیه در 13 سال اخیر باری اول مشاهده می شود. وزیر بهداشت روسیه تاتیانا گولیکوا گفت فعلا در این کشور نزدیک 142 میلیون نفر به سر میبرند. خانم گولیکوا 4% کاهش یافتن میزان مرگ و میر و به روسیه سرازیر شدن مهاجران اغلب از کشورهای شوروی سابق را از دلایل افزایش اهالی در این کشور نام برد. جمعیت روسیه از سال 1995 به این سو همواره رو به کاهش آورده بود.
ماموران خدمات مهاجرت روسیه در ناحیه میتیش ولایت مسکو 36 مهاجر کاری از تاجیکستان و ازبکستان را بازداشت کردند. نماینده این خدمات ویتالی استرلسوف گفته است که این مهاجران در یک فرم متروک در نزدیکی روستای سوخریوان کارگاه نانپزی درست کرده بودند و نانی لواش میپختند. استرلسوف گفته است که مهاجران بازداشت شده اسناد طبی و مجوز کار نداشتند، ولی هنوز روشن نیست که آیا این کارخانه نانپزی به خود مهاجران بازداشت شده تعلق داشت و یا آنها در اینجا به حیث کارگری کرایه کار میکردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، اخبار بیشتر و همین طور و گزارش و تحلیل مسائل تاجیکستان و جهان با عکس و ویدیو را شما میتوانید از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا با هم نظری میاندازیم به سرخط سه مطلب اول این ساعت مجله بامدادی.
رحیموف رفت، یوروف برگشت، در پس تغییر رهبری برقی توجیک چی یا کی می ایستد؟
جمع‌آوری پول برای روغن ادامه دارد، اما چرا روی حجم سرمایه جمع شده مهر سری گذاشتند؟
و فرجام خوشی داستان عشقی که فرزانه خورشید را برای سه روز به زندان برد. مجله بامدادی چهارشنبه 20 ژانویه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز حکومت تاجیکستان شاهد موج دوم تغییرات کادری امسال شد. با قرار حکومت رؤسای 8 ناحیه عوض شدند، ولی تغییر مهمتر به نظرم فرهاد در رهبری شرکت دولتی برقی تاجیک به عمل آمد.
در واقع مرزا در شرایطی که دوشنبه جهت مستقلانه شروع کردن احداث نیروگاه راغون تصمیم گرفته و یک معرکه بزرگی را به خاطر از مردم جمع آوردن سرمایه لازم برای این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتا مهم آغاز کرده است، تبدیل رهبر شرکت برق تاجیک اهمیت ویژه‌ای را کسب میکند.
دقیقاً فرهاد، و خوب به هر صورت در مقام رئیس این شرکت سند رحیموف را عبدالله یوروف ایواز کرد. یوروف برای سوهای انرژی تاجیکستان چهره خیلی آشناست، چون که سالها مدیر نیروگاه نارک، بزرگترین نیروگاه فعال در این کشور بود و هم دو دفعه در سمت وزیر انرژی تاجیکستان کار کرده، در گذشته رهبری برق تاجیک را نیز یک مدت بر عهده داشت.
ولی مرزاد، سوالی در ذهنها خلق شده این است که چرا سند رحیموف اکنون سبکدوش کرده شد و چرا بجای اون محض یوروف آمد و آیا در پس این تغییرات مهم کادری چی و مهمتر از اون کی میستد؟ همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در گزارشش تلاش کرده است به همین سوالها پاسخ بجوید.
حکومت تاجیکستان پس از یک سال فعالیت سند رحیموف رئیس شرکت برق تاجیک را از مقامش برکنار کرد و به این سمت عبدالله یوروف سابق وزیر انرژی تاجیکستان را پذیرفت. در دو سال اخیر دو رئیس شرکت برق تاجیک عوض شد. سال 2008 تاجیکستان با بحران انرژی روبرو شد و در فصل زمستان دهات تاجیکستان تماما برق نداشت و در شهر دوشنبه از کمبود برق در بیمارستان ها کودکان نوزاد فوتیدند. رئیس جمهور به این دلیل شریف خان سمیف را از مقام رئیس شرکت برق تاجیک برق کنار کرده بود. سال 2009 وضع برق رسانی بهتر شد. حالا فصل زمستان است. مردم دهات از 7 تا 9 ساعت برق دارند. پس سوال مطرح است که برای چی رئیس شرکت برق تاجیک برق کنار شد؟ غلامالدین سیف‌الدینوف، کارشناس بخش انرژی، در پاسخ به این سوال گفت:
من هیچ فهمیده نمیتونم برای همین نقطه نظر من هیچ فهمیده نمیتونم که باید بسیار کارهای کرد همین صنعت وقتی که جنوب شمال و یا پیوست کرد تاجیکستان پیوست کرد و اینجا سخت اشتراک داشت و چهار خط انتقال برق بلند شدتی 2500 کیلووات با دو لینیه دیگر 220 کیلووات لینیه کلانی که بیشتر از همونجا کنترباند میشد الکتر انرژی قاچاق میشد همونجا محکم کرد.
جناب سیف‌الدینوف افزود: به قول معروف ماه نیز به عیب نیست، شاید کمبودی داشت که ما نمیدونستیم، ولی رهبران دولت این را خوب درک کردند. اما به گفته گیورگی سفچنکوف، کارشناسی دیگری انرژی، مشکل اصلی روی کار نامدن کادرهای حرفه‌ای در تاجیکستان است. جناب سفچنکوف افزود:
با ایواز کردن یک رئیس به رئیس دیگر مشکلات انرژی در تاجیکستان حل نمی شود، به این دلیل که کادرهای حرفه‌ای در این بخش روی کار نیستند و بخش اعظم کادرهای زمان پیش از جمله تاجیک ها جمهوری را ترک کردند. دولت تاجیکستان را ضرور است کادرهای جوان را نوابسته از محل تربیت کند که این روند حالا در تاجیکستان نیست. این
بزرگ پرابلم در تاجیکستان.
جناب سفچنکوف حل این مشکل را در دعوت کردن کادرهای حرفه‌ای از خارج می‌بیند تا زمانی که تاجیکستان کادرهای خود را تربیت کند. جناب سفچنکوف افزود:
با приглашать по контракту специалистов. Или
شاید در حل این مشکل از تجربه جهانی کار گرفت و بر اساس قرارداد متخصصان خارجی را به این کار جلب کرد.
Приглашенным специалистам из других стран.
گیورگی سفچینکوف افزود متاسفانه در تاجیکستان چنین افکار وجود ندارد و سیاست کادری دولت نیز از دایره محل بیرون نمی رود. جناب سفچینکوف افزود
از مقامات بالا یا عالی سر کردن می خواهند در مقامهای دولتی آدمان نزدیک و وفادار به خود را ببینند. به نظر من در سالهای 90 این سیاست مورد پذیرش بود، زیرا مخالفت سیاسی وجود داشت. حالا دولت هیچ نوع مخالف ندارد که قدرت رویارو با دولت استادن را داشته باشد. به این دلیل به نظر من از این سیاست باید دست کشید.
این در حال است که در این شب و روز در جمهوری تاجیکستان بیش از 42 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود و در حالی که جمهوری به برق نیاز دارد، شرکت برق تاجیک قرضدار است، در حالی که هیچ شرکت برق رسانی در دیگر جمهوری ها قرضدار نیست و شرکت های درآمدناک به حساب می آیند. به این دلیل به نظر برخی دیگر کارشناسان، شرکت برق تاجیک نه به رئیس بلکه به منیجر های حرفه ای نیاز دارد، در حالی که در تاجیکستان از تلفات و قاچاق برق جلوگیری شود. رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً به این نکته تاکید کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تبدیل رهبر شرکت دولتی برق تاجیک و میرزا توری گفتیم عبدالله یاروف سند رحیموف را در ریاست این شرکت زمانی عوض کرد که در تاجیکستان یک معرکه از لحاظ وسعت و دامنه بی سابقه به منظور از مردم جمع آوردن سرمایه لازم برای بنیاد نیروگاه راغون ادامه دارد. و اما با وجود گذشت دو هفته از آغاز رسمی فروش سهمیه های این نیروگاه، مقامات از افشای هر نوع معلومات در این باره که آیا تا حال برای راغون چند پول جمع شده است سرپیچی میکنند.
و این هم در حال فرهاد که مقامات هنوز تا شروع این معرکه تعهد سپرده بودند که جریان جمع آوری مبالغ برای راغون و همین طور شیوه استفاده سرمایه جمع شده کاملا شفاف خواهد بود و این طوری به نظر می رسد باعث روزدادن حدس و گمان های درباره سرنوشت این پول ها هم شده است. از دوشنبه با تفصیلات بیشتر این موضوع همکاری ما رحمت کریمی دولت.
ادامه فروش سهمیه ها خاصه نحوه به فروش گذاشتن آنها تبلیغ به سابقه و اجبار مقامات محلی برای خریداری سهمیه در داخل کشور نوع نارضایتی و در خارج شبهه و گمان را خلق کرده است. تحلیلگران میگویند پنهان داشتن مقدار مبلغ های جمع شده و از سوی دیگر اجبار مردم برای خریداری سهمیه ها ذهن ها را وادار به ملاحظه میکند، زیرا رئیس جمهور به شفافیت این معرکه قبلا اطمینان داده بود. تا کنون قسمت اصلی سهمیه ها توسط امانت بانک به فروش رسیده است. پاسخ رسمی مقامات بانک ها در مورد علت پنهان داشتن مقدار سهمیه های به فروش رفته همانا یک است: سیری بانکی. محمد امین محمد امینوف رئیس امانت بانک:
مطابق قانون درباره سر بانکی ما یگان اخبارات در باره یگان میزوج پیشنهاد کردن نمیتونیم.
در همین حال مسئولین برخی دیگر بانک ها نیز که حق فروش سهمیه ها را دریافت کردند میگویند اجازه ارائه هیچ گونه معلوماتی را در این زمینه ندارند و معلومات سهمیه فروشی را روزانه تنها با بانک ملی ارائه میکنند و تنها بانک ملی است که حق اعلان معلومات در این باره را دارد، ولی مسئولین بانک ملی نیز از نشر چنین معلومات تاکنون خودداری کردند. اما چرا و پیامدی عدم شفافیت در استفاده واسطه های جمع آمده چی خواهد بود؟ رسانه های خارجی خاصه رسانه های مسکو معرکه سهمیه فروشی را به اصطلاح پیرامیده تاجیکی عنوان کردند. برخی کارشناسان هم میگویند مقامات به چند ملاحظه مبلغ های جمع شده را اعلان نمیکنند، از جمله جمع نشدن مقدار مبلغی که مقامات دولت انتظاری آن را داشت و یا عدم اعتماد خود مقامات به حمایه حقوق و بازپس دادن فایده سهامان در آینده. و سوال دیگر همین است که چرا مقامات در فروش 6 میلیارد سهمیه راغون شتاب دارند در حالی که فروش سهمیه ها می تواند چندین سال ادامه کند. هرچی هم باشد این حال باعث نگرانی شده است. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اجبار مردم و شتاب زدگی در فروش سهمیه ها می تواند حوصله مردم را در خریداری آنها تکپیر کند. او میگوید شرکت های تاجیکی در ساختمان راهون در یک سال امکان اجرای کارها در حجم بیشتر از 200 میلیون دلار را ندارند. ولی شتاب مقامات در جمع آوری مبلغ از بحری چیست؟ حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک:
خوب است که هم پول در کیسه مردم است. بعد وقتی که هم برای ساختمان در هم وقت مردم پول پیان حاضر نه حاضر زد پول می دهند، اما همین طور برای ساختمان میرگوی استفاده کرده نشده بانکوی استفاده می آرد.
ولی موسا اساس‌زاده از فعالان حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان اقدامات حکومت را درست می داند. او می گوید پیرامید تاجیکی عنوان کردن طرح راغون از سوی رسانه های خارجی ادامه سیاست مخالفت با برنامه های انرژی تاجیکستان است و جمع آوری با صورت واسطه ها توسط فروش سهمیه نیز امری ضروری است. چرا موسا اساس‌زاده؟
مبلغ هایی که جمع آوری کرده می شوند هم از برای اون روانه کرده می شوند که ما تجهیزات های ضروری را در مهلت های معین شده خریداری نماییم و چیزی که از اطراف نگویند این به خاطر آن گفته می شود که آنها خواهش ندارند که در تاجیکستان رشد و ترقیات بیشتر باشد.
ولی مسئله دیگری که از همکنون قابل احساس است نارضایتی قشر از جامعه از عملکرد مقامات در امر اجبار مردم برای خریدن سهمیه های راغون است. تا دو هفته پیش کسی یارای اعتراض در این مورد را نداشت، ولی اکنون هم اعتراض رسانه های محلی و هم مردم روشنتر شده است. طرح راغون به عنوان عامل وحدتزا و رمز ملی معرفی شده بود، اما نحوه اجرای آن به نظر کارشناسان امکان دارد این طرح را به یک عامل اختلاف زا تبدیل کند. اجبار مردم، ناشفافیتی در جمع آوری و استفاده واسطه ها، عدم اعتماد مردم به بازپس گرفتن مبلغ های خود از این عوامل عنوان می شود. اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه روسیه و تاجیکستان:
چه رقم اختیاری است وقتی که در فصل مکتب های اولی در مکتب های میانه حتی طلبه های مجبور میکنند که باید یک تایی خرند؟ آخه برادر این هیچ ممکن نیستین. این برعکس در مردم در همون مردمی که ناتوان هستند، بیچاره هستند، چمبغل هستند، نفرت نسبت همین خیلی یک معرکه مهم سیاسی پیدا میکند. مردم از چی شبهه دارد؟ من همین وقتی که پول جمع شد، همین پول درست استفاده میشود یا نمیشود؟ در دستی کی جمع میشود؟ کجای استفاده میکند؟ کی استفاده میکند؟ و به کدام مقصدها؟
برخی دیگر کارشناسان میگویند تا وقتی که مقامات از سرنوشت سهمیه های در سال 1996 به فروش گذاشته نیروگاه سنگ توده یک حرفی نمیزنند، فرضیه پیرامید تاجیکی حق موجودیت را دارد و هدف مقامات از پنهان داشتن مبلغ سهمیه ها، ولی همچنان اجبار مردم برای خریدن آنها هرچی هم باشد به نظر تحلیلگران به نفع راغون نخواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی نقطه آرگ دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه مجله بانداده جزئیات داستان نیمه عشقی و نیمه جنایی که آوازخوان شناخته فرزانه خورشید رو برای 3 روز پشت پنجره زندان برد. سورای قاسم، مادر فرزانه، میگوید این 3 روز برایش مثل 3 سال گذشته است.
واقعا مرزا قصه خیلی جالب است. این داستان عشق و زندان فرزانه خورشید گفته می شود او را همراه نامزدش که تحت بازداشت قرار داشته است در راه ورزا و با مساعدت به فرار این جوان عیبدار کردند. تفصیلات بیشتر این قضیه رمانتیکی را همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه پیگیری کرده است.
فرزانه خورشید، آوازخوانی جوان و شناخته تاجیک، پس از 3 روز بازداشت موقتی در یک از بخشای عمومی داخل شهر دوشنبه آزاد شده، فعلا در کنار مادرش سورای قاسم و هنرمند شناخته تاجیکستان زندگی دارد. سورای قاسم و این خبری برای خودش مدهش را تصدیق کرد و شکرگزاری نمود که فرزندش بیگناه است و امروز بدون کدام جرم و عیبگذاری ها در کنار اوست.
هیچ شما خدمتم نفهمیدم تا حاضر. اگر شما باور کنید من به هش نیومدم. 3 روز دخترک من دوجه محکم بود. چی عذابی که چی کوبتی که بود، خی هر یک مادر خودش تنها. جنسی مرد باشه که مثل دوجه بشینی دیگه یا که فکر که که دخترکی چخل میشه. خی اولای ما در یک تربیه هسته که تو در خونه ما یک از بلان گرد نمیدونه که یک از خفه نشوه. سه روزی که دوجه بود دیگه چی را دیگه نفهمیدم. میگم که فلوکت زیر پو هست و باز میگویم که در نوآمدی کار اوتلا دندون میشکند.
طوری خانم قاسم با نقل میکند سببی به بازداشتگاه موقتی نویه فردوسی پایتخت کشانیدن فرزانه مربوط به یک قصه عاشقی او میباشد. هنگامی که فرزانه در نزد دادگاه نویه سینو انتظار نتیجه مرافع دادگاهی نامزدش بود، جوان نامزدی او فاروخ با جرم قلابی در کرسی عیبداری مینشست و بعدن با سببهای ناروشن فاروخ از بنای دادگاهی بیرون میشود، به نزد ماشین فرزانه آمده میگوید که آزاد شده است و سوار ماشین به جانب ورزوب حرکت میکنند. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان فرزانه و نامزدش فاروخ را در دیدبانگاه ورزوب 15 کیلومتری شمال پایتخت بازداشت میکنند. از آنجا فرزانه به بازداشتگاه موقتی نویه فردوسی آورده میشود و فاروخ به بازداشتگاه ریاست امور داخلی پایتخت انتقال مییابد. مادر فرزانه خانم سریا میگوید این 3 روز بی‌خبری از سرنوشت دخترش برابر به 3 سال بود. اکنون وای آسوده است زیرا دخترش سفید شده و هیچ عیبداری به او تهدید نمیکند.
خدا بشکر همه از تنجه همه نازه نکه انشالله ما او فرزانه و شبنم خداوند راضی باشد. ما یک برنامه کلونی کنسرتی برای سهمیه گذاشتم با گسر آغون، ممکن یک 15 روز پس 20 روز پس یک کنسرت کلون دادنیم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان است تصدیق کرد که دیگر فرزانه آزاد است. خانواده سریا قاسم و اصلا یک اولای هنرمندانی معروفند که شبنم سریانیس فرزندی همین خانواده و خوار بزرگی فرزانه است. فرزانه همرو با شبنم هنوز در اولی سالی 2000 وارد صحنه استرادی تاجیکستان شدند. فرزانه با سرودی مادر برای جمعیت تاجیکستان خود را معرفی نمود و با سرودی عاشقان بدل معروفیت کسب کرد. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
داستان عشقی که فرزانه خورشید را برای 3 روز به زندان بار شنونده گرامی، حالا با هم ترانه درد نهان فرزانه را با هم میشنویم و سپس به مجله بامداد ادامه میدهیم. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید. صدای ما را از مجله بامدادی چهارشنبه 20 ژانویه میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی.
بعد 5 ماه اسم فرستاده جدید روسیه در اوکراین بالاخره معلوم شد.
انتقاد حزب نهضت از حضور بیش از حد احزاب حزب حاکم اولین شکایت از شیوه برگزاری انتخابات.
نه جوش نه خروش، چرا کارزار انتخابات در تاجیکستان چنین ساکت و آرام است؟
اما مردم آیا میداند که روز 28 فوریه در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مسکو بعد از 5 ماهی به اصطلاح به دهان آب گرفتن بالاخره فرستاده نوش در اوکراین را تعیین کرد. طوری هم که انتظار میرفت، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف به حیث سفیر به کیف میخائیل زورابوف وزیر سابق حفظ اجتماعی و بهداشت را میفرستد.
طوری میدونه مرزا قرار بود زورابوف هنوز در تابستان گذشته به این مقام تعیین شود، ولی دیمیتری مدویدف در یک پیام پرخاش جویانه رهبر اوکراین ویکتور یوشنکو را در پیشبرد سیاست ضد روسیه عیبدار کرد و گفت از اعزام سفیر جدید به کیف فعلا خودداری میکند، ولی اکنون که دور اول انتخابات ریاست جمهوری اوکراین گذشت و یوشنکو در این معرکه شکست خورد، مسکو گویا به رهبری آینده اوکراین پیام حسن نیت میفرستد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی.
بعد از 5 ماه سردی در رابطه های دیپلماتی میان مسکو و کیف، دیروز روسیه سرانجام تعیین سفیر نوش را به اوکراین به پایان رساند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف ضمن ملاقاتش با سفیر نو میخائیل زورابوف گفت:
Я полагаю, что вам следует приступить к исполнению посла.
من فکر میکنم که شما باید کار خود را چون سفیر ما در اوکراین آغاز کنید و همه تلاشتان را برای تحکیم مناسبات ذاتاً دوستانه ما با کار برید. این تصمیم به دنبال شکست پرزیدنت غربگرای اوکراین ویکتور یوشنکو در دور یکم انتخابات رئیس جمهوری آن کشور گرفته شد. در دور دوم انتخابات که قرار از 7 فوریه دایر شود، رهبر مخالفین ویکتور یونوکوویچ و نخست وزیر کنونی یولیا تیموشنکا خوب آزمایی خواهند کرد. از نگاه تحلیلگران هر دوی این نامزدها در مقایسه با یوشنکو با مسکو رابطه های دوستانه دارند. در چند ماه گذشته در رابطه با موضوع های مختلف یوشنکو با کرملین اختلاف نظر و حتی برخورد های لفظی داشت. دمیتری مدویدف با یک نو تمسخر پوشیده بر حال یوشنکو اظهار امیدواری نمود که سرور آینده اوکراین در تفاوت از رئیس جمهوری قبلی بیشتر بنیادکار خواهد بود.
Я надеюсь, что в результате окончательного подведения итогов на Украине возникнет.
Ман умед дорам ки ин кишвар соҳиби раҳбарияти фаъол ва корӣ хоҳад шуд. Раҳбарияте ки барои бунёди робитаҳои дӯстона, корӣ ва бисёрҷониба бо Русия омода бошад. Медведев Зурабовро ба мақоми сафир моҳи августи соли 2009 таъин карда буд. Аммо чанд рӯз баъд аз ин ба Ющенко номае навишт, ки бо нишони эътироз ба сиёсатҳои зидди Русии Киев сафирашро ба Украина намефиристад. Баъд аз инқилоби норинҷии соли 2004 дар Украина ва ба сари қудрат омадани Виктор Ющенко, муносибатҳои ду кишвар сахт ба сардӣ гравиданд. Сиёсати миллатгарои Ющенко ва кӯшишаш барои ҳамроҳ шудан ба паймони Атлантикаи шимолӣ НАТО хашми Москваро барангехта буд. پشتیبانیش از موقع تفلیس زمان جنگ روسیه با گرجستان آوگوست سال 2008 و مرکه گسترده با اتهام رژیم استالین در گروسنگی سالهای سیوم عصر 20 و هلاکت میلیون ها نفر در اوکراین با بوسم پیچیده تر شدن مناسبت ها آورد. اما محبوبیت یوشنکو در داخل اوکراین نیز کاهش یافت. اکثریت اهالی وی را در اجرا نکردن وعده های جاری کردن اصلاحات و برآوردن کشور از کام بحران شدید اقتصادی متهم میکنند. در انتخابات روز یک شنبه یوشنکو همگی نزدیک به 5% آرای مردم را کسب نموده از مبارزه خارج گشت. به نظر می رسد که بعد از شکست یوشنکو مسکو می خواهد رابطه هاش را با اوکراین از سر بگیرد. یوگنی ولک تحلیلگر سیاسی در این باره گفت:
задержка с отправкой Зурабова послом на Украину была связана с личным отношением Медведева к Ющенко.
Таахир дар фиристодани Зурабов ба ҳайси сафир ба Украина ба муносибатҳои шахсии Медведев ва Ющенко рабт дошт. Бо фиристодани Зурабов дар ҳоле ки маълум аст ки Ющенко барои интихоб шудан ягон шансе надорад, Москва ҳам ба Янукович ва ҳам ба Тимошенко паёми возеҳ мефиристад ки омода аст ба онҳо муколамаро аз сар бигирад ва ба онҳо ҳамкорӣ кунад. Москва интизор дорад ки онҳо манфиатҳои вайро эътироф мекунанд. Бо вуҷуди ин, Москва ба раиси ҷумҳури ояндаи Украина ҳушдор низ дод. Сергей Лавров, вазири умури хориҷии Русия, дирӯз аз барандаи ояндаи интихобот даъват намуд ки муносибатҳоро бо Москва гаравгони баландпарвозиҳои шахсии худ накунад. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مجله بامداد چهارشنبه 20 ژانویه را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مرحله پیشبری نامزدها به انتخابات پارلمانی 28 فوریه انجام یافت. طوری از روی خط نامزدها برمی‌آید اکثر مدعیان کرسی وکیلی نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتیک و یا احزاب متحد است، چون حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراریاند.
بله فرهاد، و همینطور در حیات نهادهای محلی انتخاباتی هم که مسئول برگزاری انتخابات ماه فوریه، شماری اعضای حزب حاکم خیلی بیشتر بوده است و چنین صورتحال باعث شده که سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت صدای اعتراض بلند کند. این سازمان میگوید 20 نفر از 40 تنی که آنها به حیات کمیسیون های انتخاباتی پیشبری کردند ثبت نام نشدند. تفصیلات در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
مسئولین بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند 40 نامزد خود را برای اشتراک در انتخابات مجلس ولایتی پیشبری کردند، ولی راه ندادن نمایندگان آنها به 20 کمیسیه حوزوی آنها را از نتیجه انتخابات قریب الوقوع ناخوشبین گردانیده است. نعیم جان سمیزاد رهبری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این باره می افزاید:
در نتیجه وارد نشدن ما هم البته رکه اطمینان ما مثلا باوری ما کمتر میشه. البته به نتیجه انتخابات تاثیر میگذارد، برای اونه که ما از 70 حوزه ولایتی رکه ما در 20 داریم و در 50 نماینده خود را نداریم.
و گفته مسئولین بخش حزب مذکور در کمیسیه های 40 حوزه از 70 حوزه انتخابات به مجلس ولایتی که نامزدهایشان با نماینده های حزب حکمران خلقی دموکراتی وارد رقابت خواهند گشت، اکثریت را اعضای حزب حکمران تشکیل می‌دهند. ولی مسئولین کمیسیه انتخابات به مجلس ولایت سوخت این را رد می‌کنند و مسئولیت بیرون ماندن نماینده‌های حزب نهضت از کمیسیه‌های حوزوی را بر دوش مسئولین بخش حزب مذکور می‌گذارند. در این مورد سعید بای زاکیروف معاون رئیس کمیسیه انتخابات به مجلس وکیلان سوخت چنین می‌گوید:
از روی قانون قاعده ما جواب دادیم که این حالا که در صلاحیت کمیسیه ولایتی نیست، کمیسیه رو میتواند آنهم کمیسیه که در شهر ناحیه انتخاب شده است و با وای همه حزب‌های سیاسی نماینده خودشان پیشبری کردن بگذار آنهم مسئله دیده برد.
ولی مسئولین بخش سعودی حزب نهضت میگویند با این جواب کمیسیه انتخاباتی راضی نیستند و میخواهند داوری را به دادگاه سپارند. نعیم جان سمیزاد سرور بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
در صورتی که ما همین ناحیه ها پیش از مهلت زنگ زده استفاده اونها را از متن مکتوب نویسی آگاه کرده بودیم، بنابراین اونها مراجعه کرده که با کمیسیه حوزه ولایتی هم شکایت کردیم. اونها که شکایت ما بررسی کرده استفاده گفتن که ما این صلاحیت خودی ناحیه ها دارد، بعد ما در اساس همین شکایت داریم به سودی ولایتی برای اون که همین کار حل خودش را یابد.
بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از حزب حکمران خلقی دموکراتی دومین حزب سیاسی است که اعضای بسیار و نفوذ بیشتر میانی آواز دهندگان در ولایت سوغد دارد. بخش های حزب های دیگری مخالف دولت تاجیکستان، سوسیال دموکراتی و دموکراتی جناح اسکندروف در ولایت سوغد هنوز از اشتراک خود به انتخابات پارلمانی و محلی صراحتاً بیان نداشتند و از بحث های انتخاباتی خود را کنار می دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد از حضور بیش از حد نمایندگان حزب حاکم در هیئت کمیسیون های انتخاباتی، و اما مرزا بانکی تا انتخابات پارلمانی نه کمتر از 40 روز دیگر باقی میماند، فضای کارزارهای انتخاباتی در تاجیکستان خیلی آرام و ساکت به نظر میرسد. یعنی نجوش درون و نه خروشه.
در واقع فرهاد این عینی مشاهده خیلی از ناظران امور است که میگویند مثل که احزاب سیاسی خوشی چندانی مبارزه برای کرسی های وکیلی را ندارند و مردم هم مثل که زیاد در فکری با کی رای دادن و با کی ندادن نیست، حداقل در حال حاضر. و این در حال است فرهاد که در انتخابات 28 فوریه 63 عضو پارلمان تاجیکستان باید انتخاب شود، وکیلان مجلسی که برای 5 سالی آینده قانون زندگی همین مردم را خواهد نوشت. از پایتخت تاجیکستان چند و چونی موضوع را همکار ما عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
محیط آرام و ساکتی پیش از انتخاباتی همیشه بر منفیت حکومت و حزب حاکم است، زیرا در چنین وضع برای پیروزی حزب حاکم زمینه و امکان بیشتر فراهم خواهد شد. سهراب شریفوف رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان که با رادیوی آزادی تلفنی صحبت میکرد اضافه کرد که این حزبها و مخصوصا حزبهای مخالفند که در فضا و محیط انتخاباتی باید تلاش و تابش و تکان تازه دهند. و افزود طبعا حزب حاکم برای استواری موقع خود حاضر نمی شود که صحنه انتخاباتی را گرم و داغ کند تا از آن حریفان به سود خود استفاده کنند. ولی افزود آقای شریفوف، حکومت و حزب حاکم هیچ مانعی هم برای عمل و فعالیت احزاب دیگر اندیش پیش نگذاشتند که آنها نتوانند این معرکه را بر سود خیش بچرخانند.
درباره این چه بود اون نیروهای جمعیت میتونن حرف زدن و توجه مردم رو به خود جلب کردن، این حزبای سیاسی میباشند و اشخاصی که در انتخابات اشتراک کردن رو دارد. اگر که گوییم که حزب خلقی دموکراتی موقع حاکمی خودش را حمایه میکند گوییم در این انتخابات و از اون سببی که گوییم حزبای اپوزیسیونی که میخواهند این حاکمیت را دستشان ها گیرند کم جرأتی مشاهده میشود، کم جرأت هستند. این به فایده حزب خلقی دموکراتی است که دیگر حزب ها همین گونه آمادگی سست و ضعیف دیدند.
راهبران احزاب سیاسی تاجیکستان به ویژه دو حزب عمده مخالف حکومت، حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات، علل کرختی و آرامی غیر طبیعی معرکه انتخاباتی در کشور را به قوانین انتخابات و به مناسبت حکومت ها مربوط دانستند. برای مثال محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان گفت که این شرایط و محیط نه تنها به تاجیکستان بلکه به همه کشورهای آسیای مرکزی خاص است. از سوی دیگر مانعی چون گرو انتخاباتی نگذاشت که بسیاری از افراد که می توانستند بهترین وکیل و نماینده مردم در پارلمان باشند و با شرکت و حضور خود این معرکه را گرم و تفسان سازند، در این معرکه شرکت ورزند.
ما روبروی یک نظام ها هستیم و حالتی هستیم که حکومت ها چندان منفعت دار نیستند که مردم وارد انتخابات ها و چوربین های سیاسی شوند. این تنها به تاجیکستان ربط ندارد، همه منطقه ما گرفتار این مشکل است. ولی بالاخره دیگر حزب های سیاسی و خود مردم باید یکم فعال باشند و وضعیت را از این حالت کرختی بیرون کشانند. حزب ما تمام تلاش خود را کرده ایستاده است و ما امید داریم که دیگر شهروندان انتخاب کنندگان از این اقدام های ما جانبداری خواهند کرد.
اما رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یکی از نامزدهای انتخاباتی این حزب بر این نظر است که احزاب سیاسی تاجیکستان با نظرداشت قانون انتخاباتی برنامه و نقشه های خود برای این معرکه را طرح‌ریزی میکنند و بر پایه این قانون تنها بعد ثبت نام و اجازه رسمی نامزدها و احزاب سیاسی از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی امکان تبلیغ و تشویق پیدا میشود.
یعنی حضر نه روی خط حزبای سیاسی نه مثل نامزدها و قید گرفته نشدیم. اگر اینا مو پیشتر آغاز کنیم البته قانون شکنی اعتراف میکنند. همیشه محیط انتخابات رو این جریان ها یا که اون عمل بواسطه حکومت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای ساختن مثل راهول از بسیار جهت پخش کرد و یکم درجه مسئله شد، انتخابات دویم درجه مسئله شد.
این هم در حال است که به اندیشه کارشناسان از جمله عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، سبب پیش آمدن فضای ساکت و آرام و غیر انتخاباتی امروزه به همه طرف های انتخابات، هم حزب های سیاسی، هم حکومت و هم مردم ربط می گیرد. زیرا احزاب مخالف نیرومند نیستند، حکومت اشتیاقمند حفظ شرایط موجود است و از سوی دیگر رای دهنده نیز تا اندازه از نتایج انتخابات ها ناامید شده اند. با وجود این همه سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید حزب حاکم خلق دموکراتی ناوابسته از امکاناتی که دارد تلاش میکند در حوزه های انفرادی پیروزی مطلق به دست آورد، ولی میافزاید او تاجیکستان به فرق از قزاقستان صاحبی پارلمانی بسیار حزبی خواهد بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارزار خیلی آرام و ساکت و از جوش مبارزه خالی انتخابات پارلمانی تاجیکستان و فرهاد چنین به توجهی سؤال را ایجاد میکند که آیا مردم میدانند که روز 28 فوریه در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟
پرسش در واقع خیلی به موقع مرزا. همکاری ما مؤمن احمدی دیروز راهی کوچه و خیابان ها را پیش گرفت تا از خود مردم بپرسد که از قریب آمدن انتخابات پارلمانی آیا درک دارند یا نه. راهواردی او را با هم میشنویم.
روز 28 فوریه 28 فوریه روز مجلس انتخابات دپتات ها تا که با فکر ما که من فراموش کردم که روز مجلس انتخابات دپتات ها
سلیم و محمد الله نمیدونم برادر همین صغرا فقط همین ویدیو تمام دیگه هیچ تماشا نمیتونم صغرا بیشتر فقط ویدیو در شما جانم فقط که ویدیو میمونه او خبردار نیست من.
نامم فیروز.
فیروز میدونه که روز 28 فوریه در تاجیکستان کدام مرکه مهم است؟
کدام مرکه؟ نمیدونم بکن روستیه نمیدونم که
قیم بای 28 بلد زیادم بودم من
جوانو نیست
جوانو؟
بفکرم نیست جوانو نیست
نین اگوهی نداره سایده نی تماما اگوهی نداره ما
صفی و حسین روز چندم؟
28 فوریه.
نشان نمیدارم گپارشم. برای که در یک جایی کارم که تلویزیون ندارم. حاضر همیجا کردم با می واسطه دیگه یوخ دیگه پو دیده نمیتونم. با کاری خودم کم تر گیرم با. حاضر همی نمیدارم.
28 فوریه. ما هر روز اخبار و همین سو از طریق تلویزیون اخبارش یکم پروپسکت نکرده تماشا میکنه. برای 28 فوریه سال 2010 معلومات ندارم بستگر.
تا کدام اندازه از انتخابات قریب الوقوع پارلمان تاجیکستان خبردار بودنی مردم عادی نظر چندی از این مردم را شنیدید؟ شنونده گرامی در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی گزارش های داریم در باره سالگرد اول قتل نمایشی یک وکیل دفاع و یک خبرنگار در مسکو و ناکامی قهرمان فوتبال تاجیکستان بخش قرغان‌تپه در جامعه سنگ. در این باره هم صحبت خواهیم کرد که رسانه های خارجی در باره تاجیکستان چی می نویسند و هم حتما به ناحیه رش خواهیم رفت تا با هم شاهدی بعد 27 سال جدایی با دیدار فرزند گم کرده اش رسیدن یک پدری پیر شویم. اما اول با هم یک ترانه دیگر خواهیم شنید.
دلبری من لاله صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری من لالی لبت گشتم را پوستگو روبتی من مرهمی دل ها توی لالی لبت گشتم را پوستگو روبتی من مرهمی دل ها توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی شمسی درخشنده دنیا توی ماهی صفا بخش شب هستی که باز شمسی درخشنده دنیا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی لالی لبت گشتم را پوستگا لوبتی من مرهمی دل ها توی لالی لبت گشتم را پوستگا لوبتی من مرهمی دل ها توی دلبری من لاله بری صحرا توی، عمری منی بلبل شاید توی، دلبری من.
شنونده عزیزی مجله بامدادی، چهارشنبه 20 ژانویه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در ادامه برنامه یک موضوع منطقوی با گذشت یک سال از قتل وحشتبار و نمایشکارانه وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف و روزنامه‌نگار آناستاسیا بابورو در پایتخت روسیه جانبداران و پیوندان آنها میگویند که مرگ این دو نفر پیامدی ناگزیری افزایش گروه‌های فاشیستی در روسیه بود و دولت باید بالاخره علیه چنین گروه‌ها اقدام کند. گزارش همکاری ما طاهری سفر میشنویم.
یک سال قبل در روز 19 ژانویه وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف در یکی از کوچه‌های مرکزی مسکو در روز روشن با شلیک تیر تفنگ به قتل رسید. آناستاسیا بابورو روزنامه‌نگار جوان که هنگام هجوم به مارکلوف با او قدم می‌زد، همچنین تیر خورد و بدتر بر اثری زخم‌های مرگ‌آور به هلاکت رسید. استانیسلاو مارکلوف که از قربانیان جنایت جنگ در چچنستان حمایت می‌کرد، همچنین از مخالفان شدید حرکت‌های فاشیستی در روسیه بود. سازمان‌های حقوق بشر میگویند مرگ مارکلوف به فعالیت او پیوند دارد. 19 ژانویه سال 2009 استانیسلاو مارکلوف در یکی از دادگاه‌های مسکو از حقوق عائله یک زن جوان چچن دفاع می‌کرد که سال 2000 از دست افسر روس یوری بودانوف به هلاکت رسید. مارکلوف روزی مورد هجوم قرار گرفت که در یک نشست مطبوعاتی بر علیه آزادی بر وقت سرهنگ بودانوف اعتراض می‌کرد. او برابر بیرون شدن از تالار نشست از پشت با تیر تپانچه کشته شد. آناستاسیا بابورو از فعالان محیط زیستی بود که با نشریه نووای گازتا چاپ مسکو همکاری داشت و همیشه از زادگاهش سواستوپل اوکراین به مسکو می آمد. کار به حیث خبرنگاری آزاد در نشریه نووای گازتا آغاز روزنامه‌نگاری او بود. بعدی هلاکت آناستاسیا، پدر و مادرش اندیشه داشتند که دختر آنها قربانی تصادفی است که در وقت نامساعد در جای نامساعد حضور داشته است، اما با گذشت یک سال آنها فکر خود را دیگر کردند و اکنون پدرش می گوید
تا
هلاکت دخترمان ما اصلا نمی دانستیم که در روسیه چی می گذرد، ولی بعد مرگی او ما با وضع بیشتر و خوبتر شنا شدیم و فهمیدیم که فاشیزم تا چه اندازه در روسیه رشد کرده است. به نظر ما این روند از اراده مقامات خارج شده است. ایدئولوژی فاشیستی از پایان تا به بالا نمو کرده است. نمایندگان آنها در مقامات دولتی کار می کنند، در دومه دولتی هم. در نامه که 3 نوامبر در 26 زادروز آناستاسیا بابورینا نشر شده است، پدر و مادر او گفتند که فاشیزم در روسیه ریشه دوانده است و از حکومت تقاضا کردند که مشکل را اعتراف کند. در نامه اسم قربانی های فاشیست های روسیه به شمول ایوان خوتورسکی رهبر گروه ضد فاشیستی انتیفا ذکر شده است که 16 نوامبر در محل زیستش به قتل رسید. نووای گازتا هم شریک حادثه های بالاست، زیرا آن نیز فاجعه خود را دارد. ماه آگوست سال 2006 خبرنگاری مشهور این نشریه و انتقادگر کرملین آنا پالیتکوفسکایا در پی یک هجوم به قتل رسید. پدر آناستاسیا بابورینا میگوید که هم دختر او و هم استانیسلاو مارکلوف قبل از سوی قصد به جان آنها مورد تهدید قرار داشتند. لاریسا بابورینا مادر آناستاسیا به رادیوی آزادی گفت که دخترش چند روز قبل از مرگش به والدینش نامه خیربادی نوشته بود.
سالگرد اول قتل وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف و خبرنگار آناستاسیا بابورو در مسکو و فکر میکنم فرهاد که حالا فرصت است برای یک مرور به صحیفه های مطبوعات بین المللی که آیا امروز در باره تاجیکستان چی نوشتند؟
بله مرزا، چون همیشه مطبوعات خارجی موضوع تاجیکستان را صرف نظر نمی کند. رشد سست اقتصاد تاجیکستان تشنج اجتماعی را می افزاید. این مطلب رویترز آژانس عمومی جهانی است که نوشته است رشد کند اقتصاد تاجیکستان هم مرز با افغانستان نگرانی بالقوه است برای کشورهای غرب و این هم در حال است که در همسایه کشور شورشان طالب جان می گیرند. نشریه می نویسد افزایش مشکلات اجتماعی مردم تاجیکستان دنیوی را به سوی اسلام رادیکالی می کشد. نشریه می نویسد از 8% سال 2008 اقتصاد تاجیکستان امسال 3.4% رشد کرده است و قبلا در کشور حوادثی به تشنج کشیدن اوضاع به چشم رسیده است. رویترز می نویسد تاجیکستان امسال انتخابات پارلمانی دارد و انتخابات های قبلی این کشور کوهستان هجگاه از سوی ناظران غربی آزاد و منصفانه ارزیابی نشدند. آژانسی نوشته است آخرین اقدام حکومت رحمان در مورد مجبور کردن مردم برای سرمایه گذاری نیروگاه راغون نارضایتی ها را در جامعه به بار آورده است. والد بیولتن نشریه ترکی می نویسد با آن وجود که حجم تجارت تاجیکستان و روسیه از 500 میلیون سال 2008 به 210 میلیون در سال 2009 پایان آمده است، ترکیه چهارمین شریک تجارتی تاجیکستان بعد از روسیه و چین و قزاقستان است. نزویس می گزیت نشریه روسی در مطلب تحت عنوان مسلحت بروسل به دوشنبه می نویسد اتحاد اروپا می خواهد با حل مناقشه تاجیکستان و ازبکستان روی نیروگاه راغان مشغول شود. این خلاصه مؤلف مطلب از اختصاص 60 میلیون دلار اتحاد اروپا برای ساختمان نیروگاه های خود در تاجیکستان است که هنگام سفر پرموریل فرستاده ویژه اتحاد اروپا اعلام شد. نشریه نوشته است مخالفت ازبکستان و تاجیکستان روز به روز تشدید می‌یابد و شاید تا نمایش زور نیز رسد. مایکل اندرسن یک روزنامه‌نگار دانیگی و مؤلف فیلم افسانه افرادگرایی یا اکستریمیسم در آسیا مرکزی در صحبت با سامانه فرگانرو، سامانه‌ای که به مسائل آسیا مرکزی اختصاص یافته است، گفته است که اسلام کریموف و همتایانش افرادگرایان اساسی منطقه هستند. روزنامه‌نگار که در آسیا مرکزی زیاد بوده است میگوید مشاهده کرده است که رهبران آسیا مرکزی از افرادگرایی برای سرکوبی مخالفان خود سوء استفاده میکنند و این به خصوص در ازبکستان به نظر میخورد. روزنامه‌نگار دانیگی میگوید اسلام آسیا مرکزی قبلا مسالمت‌آمیز بود، اما اسلام کریموف آن را حالا واقعا خطرناک کرده است.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و حالا شنوندی ارجمندی مجله بامداد چهارشنبه 20 ینور از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، قهرمان فوتبال تاجیکستان وحش قرغان‌تپه امسال هم در جام اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و بالتیک ناکام شد و اکنون به وطن برمیگردد. سبب ناکامی وحش در این مسابقات چی بود و آیا این ناکامی را میتوان بیانگری ضعیفی در مجموع فوتبال امروزی تاجیکستان نامید؟ گزارش داریم در این باره از شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف.
دسته فوتبالی وحش قرغان‌تپه در مسابقه بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در شهر مسکو ناکام شد. قهرمانی فوتبالی تاجیکستان پس از دو باخت پی هم از دسته های باکوی آذربایجان و اوقتپه قزاقستان با حساب یک خیلی 0-2 بازی سومش را با تیم خیکی فنلاندیا با حساب 1-1 انجام داد و از ادامه مبارزه برای جام اتحاد 2010 محروم گشت. بازی آخرینی وخش با دسته خیک 19 ینور در مجمع ورزشی دینامای شهر مسکو برگزار شد. نخست رستم عثمانوف حملگری وخش در دقیقه 11 حساب را باز کرد، ولی در دقیقه 42 بازیگری خیک پریکا با سرش توپ را به دروازه وخش وارد ساخت و حساب را برابر نمود. در نیمه دوم دیدار حساب تغییر نیافت. در بازی دیگری دوری آخرینی سبقت گروهی ب دسته اوقتپه قزاقستان بر تیم باکوی آذربایجان با حساب 2-0 پیروز شد. بدین ترتیب دسته اوقتپه با 6 امتیاز غالب گروهی ب گردید. خیک با 5 امتیاز جای دوم را کسب کرد. باکو با 4 امتیاز در جای سوم و وخش با 1 امتیاز در جای چهارم قرار گرفتند. فوتبال بازان قزاقستان و فنلاندیا به دو 4-1 نهایی راه یافتند، ولی قهرمانان فوتبال آذربایجان و تاجیکستان از ادامه مبارزه برای جام اتحاد محروم شدند. اصل الدین حبیب اللهیف سرمربی دسته وخش ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت در گروه خود ما با دسته های پرقوت قوا آزمودیم و صرف نظر از نتایج بازی ها ما از هنرنمایی فوتبال بازان خود قناعتمندیم، ولی
اون نقش هایی که ما ترتیب داده بودیم پیش از تیوری به این جام بسیارش از سبب دست ترس نکردن مبلغ های ضروری اجرا نگشتند، چون که از روی نقش های پیشینه ما بود یک هفته پیش از سرشوی این مسابقه بود به شهر قزان یا خود شهر مسکو رفته تیوری ها در اون میدان های سنعی که در شهر مسکو و در شهر قزان واقع هستند باید در اونجا مشق های تری میگذارنیم و سطح اون میدان ها عادت میکردیم، ولی متاسفانه این نقش های ما عملی نگشتند.
اصلیدین حبیب‌اللهیف اینچنین ابراز داشت با فوتبال بازان آفریقایی حمایتگر دانیل تگو و حملگر دیوید تتی که در حیات وحش به مسکو سفر کردند برای شرکت در جامعه اتحاد اجازه ندادند، زیرا افسود آقای حبیب‌اللهیف رهبران باشگاه داردای دینامو قرغیزستان برای به دسته وحش گذشتن آنها از ما مبلغ زیاد طلب کردند که در عین حال باشگاه فوتبال وحش امکان پرداخت چنین مبلغ را ندارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبب های ناکامی قهرمان فوتبال تاجیکستان وحش قرغون‌تپه در جام اسنگ و بالتیک در مسکو و در دقایق پایانی این ساعت برنامه گزارش وعده‌گی ما در باره داستان پدری که بعد 27 سال جدایی بعد دیدار فرزند زنده جدایش رسید. در باره جدایی تلخ این پدر و پسر قبلا گزارش داده بودیم، ولی اینک خبر آمد که بیگ جان بویف همراه فرزند گم کرده اش ایرج بویف در پس یک دستورخوان نشسته است صحبت دارند. همکار ما محمود شادی با جزئیات بیشتر این داستان خوش فرجام.
Таджикский язык – это очень древний язык. Это язык, который по праву может считаться аналогом латыни для средневековой Европы. Это язык древней цивилизации, который обязан знать каждый культур.
Шумо садой Эйрадж Боев, як нафар шахарванди Русия ро мешунавед, ки мегуяд забони таджики бо таарихи кохани худ, пеш аз хама забони илм будааст, ва и гуфт хар як нафаре ки ба омузиши таарих ва фарханги кадим сару кор дорад, бояд ин забон ро донад, зеро вай муътақид аст, забони таджики барои Аврупои асрҳои миёна дар пояи забони латинӣ қарор доштааст, ва аммо шунавандаи азизи ро یوی آزادی رو معلوم بود در روزگار این قهرمانی گزارش ما امروز روزی فراموش نشدنی بود، زیرا او برای اولین بار در زادگاه شهرک غرم بعد 28 سال با پدر و دیگر نزدیکان و پیوندانش دیدار کرد. ایرج بویف که زاده شهرک غرم است پس از زندانی شدن پدرش در سال 1982 زمانی که همگی دو ماه داشت مادرش ندژدا او را با خود به شهر نیژنی نوگورود میبرد. وای میگوید که مادرش همیشه درباره این دیاری آفتابی و پیوندانی در غرم مانده او نقل میکرد. وای گفت در سراغ پدر توسط اتحادیه تاجیکستانیان روسیه معلومش میشود که قبلگاه او در غرم به سر میبرد، و در همین حال ایرج میگوید دوام این همه سالها او از تاجیک بودن خود افتخار داشت و میخواهد در زودترین فرصت زبان تاجیکی را بیاموزد.
مای познания в таджикском языке они имеются, но они очень минимально. Но поскольку человек, который профессионально занимается историей именно ираноязычных народов, мне необходимо изучение таджикского языка, поскольку я по образованию историк религиовед.
ایرج بویف میگوید در حال حاضر در شهر نیژنی نوگورود روسیه به حیث دایرکتور آثارخانه تاریخی حربی ادای وظیفه میکند، و ای گفت از تاریخ و فرهنگ تاجیکان خوب و خبر است و در بخش ایران شناسی کارهای را نیز انجام داده است. و اما ایرج میگوید در این سفر میخواهد در اساس دو شهروندی تاجیکستان و روسیه شهروندی تاجیکستان را به دست آورد، زیرا میافزاید با دریافت شهروندی تاجیکستان او میتواند مثل دیگران در بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون سهم بگیرد.
Собираюсь приобрести таджикское гражданство, чтобы иметь возможность дольше задерживаться в республике. Я считаю, что в этот самый момент я хочу быть вместе со своим народом. Не просто на словах, но и на деле, и юридически быть частью гражданского общества Таджикистана.
Вамо бобой бегиджон падари Эрадж гуфт, хеч гох тасаввур намекар ки чунин як рӯзи хуш муяссараш мешавад. Зеро вай гуфт, сурохҳои ӯ дар чанд соли пеш ва ҳатто сафараш ба Русия дар пайдо кардани писар бидуни натиҷа анҷом шуда буд.
Имрӯз ба фарзанди азизи худам Эрадж ки баъд 28 сол ки ман надидам ду моҳа буд Эрадж. Ман имрӯз бо писари худ вохӯрдам. Ман доимо шукронаи Худованда мекунам ки парвардигор боз дубора фарзанди гумкардагии маро Худованд باز با آخوشی من رسان.
و در همین حال آنچه که مشاهده شد، منزل زیستی بیگی جان بویف امروز یک توی خانه را میموند. در این سفر به خانه پدر ایرج تنها نامده او را رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه عبدالله دولتوف و مسئول جمعیت تاجیکان ادمورتستان عین‌الدین طلبیوف همراهی میکردند. و اما صمیمی‌ترین تبریکات از سوی مردم عادی بود که با شنیدن این خبر به خانه بابای بیگی جان آمده او را با آمدن پسرش شادباش میگفتند. ولی بیگی جان بویف که تب والای سخنوری دارد و همچون یک شاعر خلقی در این منطقه شناخته شده است، در این روز مجال سخن کردن نداشت و تنها از هیجان و شادی اشک می‌ریخت. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بعد 28 سال جدایی با دیدار هم رسیدن پدر و پسر جز این ده جدا بیگی جان و ایرج بویف. شنونده گرامی، با همین مطلب و در همین جا رسیدیم به پایان ساعت اول مجله بوندودی چهارشنبه 20 ژانویه.
گفتارهای تاج بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. در امواج رادیو آزادی با ما بمانید.
صدقه این آمد شوم ای قبله ای من ای پدر، صورت در پیشی در چشمانم عیان است و عیان، ای پدر جان و جگر نوری بسر شمس و قمر، ای پدر جان و جگر نوری بسر شمس و قمر، قامتت پیش کستی و دردت گران است و گران.